دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت است و 17 ماه می. متأسفانه همطور که قبلا به عرض رسوندم، در یه چنین شرایطی رادیو رو قطع کردن در ایران و ما یه قدری مشکل پخش رادیو داریم، ولی روی تلفن با یک تغییر جزئی اون پایین، اگر رو اپ تلفن برید بزنید رادیو رو بخواید بشنوید، اگر اون دکمه داره اون پایین که بزنی حتما رادیو رو دنبال خواهی کرد. فعلا روی ساتلایت قطع شدیم تا ببینیم که کی میشه این اتفاق رو درست کرد و برطرف کرد. به هر حال همه را قطع کردن، همه چیزها رو در ایران قطع کردن، شرایط ناجوریست. امروز هم تصمیم گرفتن که اصلا دولت رو تعطیل کنن و گفتن نمیدونم هوا آلوده است، در حالی که اینا تنها چیزی که فکر نمیکنن خودشون آلودن، در نتیجه از آلودگی اینا وحشتی ندارن، اتفاقا لذت میبره، برای اینکه خودش جزء نجاسات جامعه است، جزء اون آلودگی های اصلیه. خب همه چیز رو شما بهتر از من دنبال میکنید، دقیق تر. به همین دلیل ما مجبوریم که پی بگیریم خبرها رو درون ایران و دنبال کنیم لحظه به لحظه، و خب میبینی که یه جوری آتیش گله گله آتیشه، تا کجا این آتیشا به هم بپیونده و گور بگیره، و اون گور گرفتنش مهمه. اجازه بده که میدونم شما علاقمندان این برنامه بیش از من منتظری تا سخنان آقای سلیمی رو در این باب بشنوید. اجازه بده وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت آقای سلیمی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
من هم به شما سلام میگم جناب بهبانی عزیز.
ممنون.
درود و سلام دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند، به هممیهنان من، به هممیهنان من در شهرهای گوناگون، به اونهایی که واقعا با فقر، گرسنگی، فشار، وضعیت اقلیمی، شرایط کودکانشون، مدارسشون، بیماری، وضعیت بیاغندگی، ولی با شامت، با شجاعت، با امید، با آرزوی ایرانی بهتر در میدانها هستند، و به اونهایی که در واقع ناامید بودند دارن به اونها میگن. ویدیوها رو نگاه بکنیم، صدای مادرانی که میگن ما دیگه آینده ای نداریم، میخوان با ما چی کار بکنن، میخوان ما رو زندان ببرن، ببرند. مادرانی که، جوانایی که در همه جا هستند و امید و باور رو دیگه امروز توی خیابانها، جلوی گلوله‌ها، همه جا میبینید. یقنهای ویژه، نمیدونم الان دیگه سپاه رو آوردن توی خیابانها. اینها، من به این هممیهنان من واقعا به شجاعت اینها درود میفرستم، ابراز همدردی عمیق میکنم با اونهایی که در خانواده هاشون به هر حال مشکلاتی وجود اومده، زندگی هاشون ناناور، خونه هاشون توی زندان ها هستن، دستگیر شدن، یا جوانی کشته شده، زخمی شده، دستگیر شده، وضعیتش در بازداشت ها معلوم نیست. ابراز همدردی عمیق میکنم با همه مادرانی که امروز در این وضعیت هستند و گرسنگی فرزندانشون رو میبینند. ابراز همدردی میکنم با پدری که نون آور خانواده است و با درد میاد بیرون، ولی به هر حال میدونه که اهمیت ایستادن و امروز زندگی رو در آینده رو برای اون جنگیدن و به فکر اون، به فرزندانش که چه آینده ای خواهند داشت، به این مبارزه کشیده شده در میدان، و و آگاهی چیست؟ آگاهی همین هاست. من با ابراز همدردی عمیق و همه انسانهایی که همشهریانی که به هر حال از در شهروندانی که در همه جای ایران امروز دیگه شهر و روستا نداره های بهبانی، در همه جا مردم به میدانهای مبارزه با علیه این رژیم اهریمن بلند شدند.
بل واقعا یه شرایط ویژه است و شما همیشه به این داستان اشاره کردی. خیلی هم بودن در طی مدت ایراد می گرفتن، ایمیل می زدن که آقا شما چرا تون میرید، این اتفاقا نمی افته، اینجوری نیست. ولی در حالی که اون زیر، اون ته، به قول دکتر ودی میگه اون قابلمه رو که سر آتیش بذاری یه دفعه که نمی جوشه به قله بریزه بیرون، سر ریز کنه. ابتدا در اون زیر یه حبابایی شکل میگیره، بعد اون حبابا ای بزرگ و بزرگتر میشن، به سطح که میرسن به هم میپیوندن، رو سطح یه بابل بزرگ بعد برس میترکه و سر ریز میکنه. اینه که اون در حقیقت اون حباب ها رو در اون زیر میشد دید و معلومه که چه اتفاقی داره میفته. خیلی ها آقای سلیمی راجبه این موضوع صحبت میکنن که این جریان به علت نداشتن رهبری شاخص شاید توان ادامه رو نداشته باشه. تجربه شما به ما چی میگه تو این زمینه؟
خب ببینید آقای بهبانی، این که یک جنبش در نهایت یا یک کشوری، یک ملتی به رهبران خودشون برسن و نقش رهبران، شخصیت ها، یک رهبر یا یک تیم رهبری در آینده به هر حال یک جنبش یا در تاریخ هایی که ما در کشورهای دیگر خوندیم و دیدیم، تجربه ها رو واقعا از نزدیک و دور و نزدیک دنبال کردیم، چه در منطقه و در چه در جهان. خب عمر شما و من، ما در این نیم قرن اخیر شاهد حرکت های بزرگ چه در آسیا، خاورمیانه و چه در جهان بودیم، از آمریکای لاتین تا نمیدونم آسیای جنوب شرقی تا اروپای شرقی، همه رو دیدیم دیگه. کتاب ها رو خوندن، کتاب ها برای جناب عالی که من یک سری چیزای زنده ای که ما دیگه دیدیم اینها رو در عصر خودمون، در دوره های گوناگون سنمون تجربه کردیم و دیدیم که چی شد. خب الان گاهی اوقات مرور میکنیم یا خودمون گاهی بعضی یک تجربه گوشه از اون تجربه رو میخونیم، میدونیم که نقش رهبری ها چیست. رهبری که در 50 سال پیش بوده یه جور بوده، رهبری که در 30 سال پیش بوده یه گونه دیگر بود. و این با زمان و زندگی جهان عوض شده، این جهان جهانی شده، این گردش آزاد اطلاعات، این نوع سازماندهی و سازمانگری، این نوع نگاه به رهبری، این نوع سازمانهای استالینی عمودی از بالا به پایین دستور می اومد، این نوع سازمانهای افقی، این که در یک دورانی مطبوعات بود و تا اون مطبوعات به دست مردم می رسید 10 روز طول می کشید و اگر حکومتی جنایت می کرد، جنایتش رو بعد از 10 روز مردم، یک ماه مردم می شنیدند. اگر یک گوشه یک حادثه ای بود، خبرش رو تا به بعضی خبر رو می تونستن زمان به فرض مثلا هیتلر یا در ایران خودمون، حوادث رو اینقدر می شد این رو مخدوش کرد، می شد مانیپولاسیون های فکری کرد. امروز اصلا دنیا عوض شده، شرایط دیگری شده، همین سوسیال مدیا و نگاه انسان به جامعه، به خودش، به انتظاراتی که داره، به فرزندان و نسل آیندهش، به همه چیز عوض شده. خب سازمانگری و سازماندهی و نوع رهبری هم عوض شده، ظرفیت هایی وجود اومده که به هر حال در گذشته نبوده، نگاه های عوض شده، ضمناً ممکنه چیزهایی وجود اومده که به نگاه انسان به فرد خودش هست، به فردگرایی خودش هست، یعنی همون مقوله به اصطلاح اندیویدوال خودش هست که میخواد خودش رو هم داشته باشه، محیط پیرامون خودش رو هم داشته باشه. همه اینها مؤثره در این که یک مردمی، یک خلقی، یک ملتی چطور به میدان میاد. اما این کلیات رو بذاریم کنار و این پرسش دقیق جنابعالی رو بهش بپردازیم. در ایران ما در همین 50 سال، در همین 43 سال اخیر، تهرانی که جنابعالی و من دیدم، من 10 سال، 12 سال از عمرم رو از تقریبا آغاز دهه 50 تا سالهای 62-63 در تهران بودم و در خیلی از جاهای شهرهای دیگر ایران بودم، در شیراز بودم، در شهر خودم شهرستان رشت بودم، در کرج زندگی کردم. خب در جاهای گوناگون کشور اون موقع یک وضعیت دیگری داشت و شرایط ما به لحاظ شهرنشینی، به لحاظ وضعیت مردم، نگاه مردم عوض شده. اما اگر همه اینها را بذاریم در شاخصهای گوناگون بخوایم بذاریم یک جایی در یک بحثی بهش برسیم، ما میبینیم که در همین 10 سال دهه 90 چه تغییرات بزرگی در همین شهرهای بزرگ صورت گرفت. در تهران، در اصفهان، در شهرهای خوزستان، در شهرهای شمالی کشور، مرکزی کشور و همه جا ما میبینیم که مردم عوض شدن. در قشر متوسط جامعه ما شرایط جدیدی ایجاد شده. ما میدونیم که وقتی یه صحبت از فقر داریم میکنیم که امروز میگن دهک دهمه، یعنی اگر جامعه 85 میلیونی رو به 10 دهک تقسیم بکنیم، هر دهکی در بیش 8 میلیون 8.5 میلیون خودشون اعلام کردند که فقر به دهک دهم رسیده، یعنی به مرفه ترین بخش مردم که بالاترین به لحاظ رفاهی بودند، یعنی اقشار متوسط بالای کشور هم امروز در اون 8 میلیونی که مرفه تر بودند هم در وضعیت فقر دیگه برکشیدن. ممکنه باز هم 1 میلیون 2 میلیون از این 8 میلیون وضعیت زندگی بهتر و مناسب تری داشته باشند، اما جامعه ایران با یک فلاکت عمومی، با یک فقر گسترده روبرو شده. ما در این سالها در خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز هر بار سعی کردم به نوبه خودم اوضاع اقتصادی رو تشریح بکنم، اوضاع مالی رو تشریح بکنم، وضعیت بانک ها رو بگم، وضعیت شرایط در واقع تولید رو بگم. بازار سرمایه رو دنبال کردیم، به دلار پرداختیم، به مسائل سیاست خارجی و رابطه اون با وضعیت معیشتی مردم پرداختیم. تورم رو از نزدیک مدام با جنابعالی شما پرسش های متعددی از سوی شنوندگان داشتید که خود شما اونها رو تنظیم می کردید. در همینجا نشستیم، بارها افرادی اومدن از امید کاذب حرف زدن، اینجا به طور واقعی اونها رو بررسی کردیم. رابطه سیاست خارجی، مسئله برجام رو، این که وقتی که ما FATF ما، سویفت ما، بازارهای مالی ما فلج هست، چه تأثیراتی بر اقتصاد کشور، بر تورم میذاره، و بعد نابودی قشر متوسط جامعه رو توضیح دادیم. تمام این مقولات رو، شاخصهای کلان رو در جایگاه خودش به تفصیل یا گاهن با به هر حال اخبار گوناگون و ارقام گوناگون مورد تجزیه قرار دادیم، تحلیل قرار دادیم. امروز هم وقتی که به این جراحی اقتصادی رسیدیم که بحثش رو امشب خواهیم کرد، ابعاد این جراحی اقتصادی یا این اصلاحات اقتصادی رو که به قول خودشون هر دوتا رو میگند رو به هر حال امشب تا جایی که امکان داره توضیح خواهیم داد. اما پرسش رو در همین ابعاد این جنبش انقلابی یا این رستاخیز همگانی ملت ایران، این قیام‌های شهری و اینکه ابعاد این چگونه پیش خواهد رفت رو بذاریم امشب، بیشتر به مسائل سیاسی برسیم، به جنبش مدنی برسیم آقای بهبانی عزیز، بله، تا بتونیم بگیم که چه شرایطی در داخل کشور ما در انتظار به هر حال مردم ما در شهرهای گوناگون هست. با من
دقیقاً. البته من از شما اجازه میخوام که بقدری بذاری یه ویدیو رو با هم ببینیم. وقتی صحبت از تهران کردی و شرایط، و امروز گفتین راننده های شرکت واحد هم اعتصاب کردن و به شبکه حمل و نقل شهری رو تعطیل کردن، این گزارش رو با هم ببینیم، برمیگردیم در خدمتت خواهیم.
داداش فرق ایرته بچه سامانشاه رو داشته باش، ماشاءالله نگاه همه جو دارم میان، همه جو دارم میان. من یه تو ردیف نتونستم برم فیلم بگیرم. درود به شرفتون، درود به شرفتون. ببین نگاه کن، فقط نگاه کن، درود. آقا آقا مرکز اینکه بودم الان بچه ها میخوان جمشن همین تعداد برن مرکز. بچه ها کجا؟
مرکز.
بچه ها میخوان برن مرکز اونجا ترسیم.
عمومی تهران هم روز دوشنبه 26 اردیبهشت به شدت
عزم به حضورت که این رو هم دیدیم. ولی جالبی داستان اینجاست که عده آقای سلیمی میگن که باز این بحثا میشنوین از این رسانه‌های رنگی علل خصوص زیاد رجبش حرف میزنن که این قیام گرسنگان است یا قیام سیاسی نیست، این سلبی اثباتی نیست، نمیدونم فقط راجب این حرف میزنه، راجب خواسته های اصلیش حرف نمیزنه و از این دست صحبت ها زیاد میشه. خب طبیعی هست که همین گونه باشه که هست، راه دیگه ای نداره. شما نمیری از اول تو خیابون که یهو تای داستان رو ترک کنی، گرچه که 43 ساله با زبونهای مختلف و اشکال مختلف مردم خواسته هاشون رو از همون ثانیه اول اعلام کردن، مقاومت وجود داشته. همونی که فرض کنید که ایرج مصداقی ازش به عنوان کاکل دخترها حرف میزد پیروز در برنامه مهستان، یه مقاومتی بود که از اون اول وجود داشت و خانم ها که روسری سر میکردن یه قدی، حالا این روز که دیگه اون اصلا رفته، ولی یه تاریخ پشتش نهفته. اینجوری نبوده که از اول اینا بیان و اینا بپذیرن و اینا. خیلی خیلی مقاومت شده، ولی خب زور اسلحه به قول طرف کاشیه گفتش که ما به تفنگ هم میگیم شما فنگ، جرات نمیکنیم بهش بگیم تو. بنابراین پرسش اصلی اینه که آیا واقعا این بحثا به نظر شما سازنده که این جنبش نمیدونم گرسنگان است یا جنبش سیاسی نیست؟ تعریف شما چیه از این سخنان و حرکتی که در ایران وجود داره؟ تعریف خود شما چیه؟ بفرمایید تا بشنویم.
من به گمانم ما باید نگاه بکنیم به اون چی که در خیابانها، در بین محیطهای کار، در همین حرکتی که شما الان نشون دادید، در ویدیوهایی که از شهرهای گوناگون خوزستان، چهارمحال، شهر کرد به حضور شما و شهرهای شمالی کشور، رشت یا شیراز یا حتی اردبیل یا همه جا ببینید، الان در حدود حداقل در 15-16 استان کشور و بعدش هم اینها نیرو رو در 14-15 استان کشور ما حرکت رو داریم میبینیم، حرکتی که به شکل خونین، به شکل در واقع تیراندازی های متقابل و ضمناً حرکت های شبانه رو ما داریم میبینیم. خب اینها به گونه ای از یک بود شعارهایی که داده میشه از 98، باز در 98 مسئله با شورش بنزین همراه بود، اگرچه اونجا هم زیر جلد شهر بسیار آگاهی ها بود، همون دوران بعد افکاری ها، جوان های دیگر، پویا ها، از زندگی هایشون نگاه میکنیم میبینیم که جوان ها چقدر آگاه بودند، یا اون چند هزار نفری رو که اینا کشتند که در گزارشات مختلف الان به 6250 نفر رسیده. خب اینها میدونستن که اینها بخش آگاه کشور هستند که آمادند برای حرکت های بد که قلقم کردن بخشی از اونا رو. امروز اما شما شاهدیم که شعرها به مراتب سیاسی تر شده. وقتی که میگه توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه، یا اینکه شعرهای علیه خود خامنه ای میدن، خالیباف جنایتکار میدن، رئیسی قاتل میدن، و همه این شعرهایی که در جاهای گوناگون، اون دختری که در شهر کرد بود، کدوم شهر بود که اومد تمثال خامنه ای رو آتش میزنه، یا یکی جای دیگر اون چیز گرفته بعد زیر اون داره به هر حال حرکت رقص موزون میکنه، در همه جا دلاورانه مردم توی شهرها اومدن. خب یکی ممکنه بیاد بگه الان چرا این 30 میلیون نیست، چرا هنوز به فرض مثلا چند ده هزاره؟ همینجور باید بشینیم بگیم خب لنگش کن. خب یک باره که نمیتونه 30 میلیون بشه. میشه گفت که پیوست جنبش های گوناگون و گسترده تر شدن این و میلیونی تر شدن این تأثیر میذاره. ضمناً سیاست مدار چه زنش چه مردش باید امید بده، باید باور ایجاد بکنه، نه اینکه بیاد هی بگه اون نمیتونه، این میتونه، این میتونه، اون نمیتونه، اون نمیدونم جوونه، فلان نیست، یکی میخواد ژاندارم بشه، فلان بشه. ما باید روحیه بدیم، هر کی هستیم، هر جا هستیم، اگر در خارج کشوریم باید روحیه بدیم به مردم. اونها خودشون دارن توی میدان هستند، دارن برای ما پیغام میفرستن، از ما میخوان، از ما حمایت میخوان، از ما این میخوان که ما گزارش بدیم به افراد مختلف، به جاهای گوناگون، کارگران ما، همین بچه های تهرانی که الان اینجا شما دارید میبینید، این راننده هایی که امروز اونجا جمع شدن میگن حقوق میخواییم یالا، در جای دیگه میره میگیم مرگ بر رئیسی، مرگ بر غالیباف، مرگ بر فلان، مرگ بر خامنه ای. خب جنبش اقتصادی و صنفی آقای بهبهانی به شکل جنبش مدنی در اومده و حرکت گسترده شهروندان کشور شده و در جاهای گوناگون به تدریج شعارهاش روشنتر شده و اومده الان به یک جنبش سیاسی بزرگ تبدیل شده. تا شما حتی نسبت به جنبش اصفهان هم الان بگیرید، خوزستان 7 ماه 6 ماه پیش رو با امروز خوزستان مقایسه بکنید، همه جا شعارهای سیاسی تر رو شما میشنوید و دارن در واقع به موجودیت اینها حمله‌ور شدن. و بعد صحبتهایی هم که خودشون دارن میکنن، خود مقامات و حکومتی و غیر ذلک که داریم میشنویم، خودشون اعلام میکنن که اینا بنیان ما رو میخوان بکنند. رسیدند به اصلی ترین مقامات و حکومتی. شما وقتی به آخوند علیه او شعار میدی، تازه در شبهای پیش که در خیلی جاها حتی فحاشی هایی بود که از خشم به خود خامنه ای می کردن، که بعد خوشبختانه اینو شکل سیاسی تر دادن. و بعدش هم این رو عرض بکنم، ممکنه به من ایراد بگیرن کسانی، باز مردم در حال مسلح شدن هستند، این واقعی است. روزگاری در 2 سال پیش اومدیم گفتیم این قیام 98 بود، ایده ای از دوستان ما برگشتن گفتن آقا تو تبلیغ اسلحه رو داری میکنی، اومدن به ما درس بدن که این نمیدونم. بعدها به تدریج اومدن گفتن نه، خب بعضیا به تدریج اومدن گفتن که خب قیام نمیدونم دفاع مشروع درسته، قیام در آفریقای جنوبی اینطور بوده، حقوق بشریه در جای دیگر. به هر حال رسیدم به این وقتی که ماهیت سرکوب خونین ما شهر روشن شد که در نیزارها چطور بچه های ما رو به مسلسل بستن، از بالا با یه هلیکوپتر رفتن بچه ها رو به مسلسل بستن توی نیزارهای محشر. خب اگه چند تا سلاحی بود که اون هلیکوپتر رو که نزدیک شده بود 200 متری بود، 250 متری بود داشت بچه ها رو میزد. امروز آیا میتونن این کار رو بکنن؟ من فکر میکنم که امروز دیگه مثل اون دوره نمیتونن بکنن. جلوتر بریم خیلی ماجراها روشن خواهد شد. ممکنه همین الان بشنون بگن ما دوباره ما رو برقرار شور و شوقی گرفته که غیر واقعی است، ولی این واقعی است. دوستانی در داخل کشور که در گیر این ماجراها هستند، آقای بهبهانی، پتانسیل مقاومت مردم اونقدر بالاست، این خشم انفجاری ممکنه ابعاد این بسیار چیزها رو بسوزونه و این برای ما به هر حال عواقبی هم داشته باشه. ولی واقعیت اینه که این رژیم خودش متوجه است و میخواد سرکوب بکنه. حالا از همه بیمزدتر این بود کسی من زنگ زده من میگه آقا اینها رو خود حکومتی ها رو انداختند، شما متوجه نیستید. میگم چطور؟ میگه جناهای اینا رو راه انداختند که اینا رو سرکوب بکنند. یعنی طرف حتی افراد اینها در واقع خود اون انسان، انسان صادقی است، انسان به هر حال با تجربه های خودش میتونه یک سری مسائل ببینه، ولی اینقدر این فضا را از یک جا زاویه هایی میارن مطرح میکنن. یه زمانی مهاجرانی در بی بی سی بعد از 96 و 98 که بعد فرخ نگهدارهایی که در واقع توفاله های این رژیم بودند در سازمان های سیاسی خودشون میشستند میگفتند این حرفا رو، اینها میومدند تکرار میکردند در اون بی بی سی و در جای دیگر میگفتند. این قائله 96 و 98 رو علی خامنه‌ای با مدیریت خودش جمع میکنه. امروز این مردک مهاجرانی خودش میگه من به ایران بر نخواهم گشت و احتیاجم ندارم به علی خامنه‌ای از او عفو بخوام، بخشش بخوام. خب امروز برمیگرده اینجور توییتا میکنه. او که فکر میکرد که این قائله ها رو دو روزه یک ماهه میتونن جمع بکنن، آیا قائله به قول او قائله 98 یا فتنه حتی 88 جمع شد به قول اینها؟ مبارزه 96 اومد 98 شد، 98 اومد قیام های گوناگون سال 1999-1400 و امروز شد. ما بارها گفتیم در 1401 با حذف ارز ترجیحی، با اصلاحاتی که بهش نام اصلاحات دادن ولی انهدام بیشتر اقتصاد هست، نابودی بقیه ساختارهای اقتصادی، بانکی، مالی، پولی کشور هست، تولیدات کشور هست، اینها با یک قحطی سیاه. قحطی سیاه را من توضیح دادم که معنی قحطی سیاه چیست. با بحرانی که در واقع بحران مضاعف روبرو هستیم، با تورم های ندیگه دو رقمی و سه رقمی، در عرض مدت کوتاهی با تورم های از نوع ونزوئلایی زیمبابوه روبرو خواهیم شد. ما هنوز با پولی که اینها نگه داشتن بازی کردن، جرح و تعدیل کردند، هنوز با پول 30,000 تومان، یک دلار 30,000 تومان روبرو هستیم. هنوز این آخرین ضربات وارد خواهد شد و دلار 100,000 تومان و 200,000 تومان و 300,000 تومان رو ما تجربه خواهیم کرد. و این در همین سال ما دلارهای سنگین رو، همین الان هم دلار قیمتش بالاست. گفتیم دلایل اقتصادی رو، گفتیم ریشه های اجتماعیش رو، گفتیم بحران هایی که پیش روی ما بود رو، گفتیم آقای بهبانی در همینجا. و امروز مردم ما دارن به شکل مقاومت سازمان یافته تر در مقابل این رژیم هستن. در خارج از کشور یک حمایت، یک پشتیبانی در یک ابعادی میتونه بعدها اگر خوب در ارتباط با داخل کشور باشن، نقش بعضی از مبارزان داخل کشور که همواره دستگیر شدن، زیر فشار بودن، مدام یه پاشون توی زندان اوین بود، توی دادسراها بود، توی چی و چی بود، وظیفه اونها به گونه محول خواهد شد به بخشی از مبارزان خارج کشور. اما مبارزان خارج کشور باید بدونند خودشون رو از تبلیغات مسموم، به ویژه مبارزان با به هر حال فرهیخته کشور، مجاز نیستند بیاند اگر در یک عرصه کار میکنن در عرصه های دیگر بیان اصحاب نظرهایی بکنن که واقعا از پایه یک سری مسائل نمیتونن ببینن. من به خودم اجازه میدم بگم کسی که وضعیت اقتصادی و بر مبنای وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، روانی مردم رو شب و روز دنبال نمیکنه و در جریان اخبار داخل کشور نیست، حداقل با 10 تا مبارز داخل کشور، با هسته هایی، با سایت های تلگرامی در ارتباط نیست، باید مجاز نیست بیاد یه روز بگه این شورشه، یه بار روز بگه انقلاب و گرسنگانه، یه روز بگه که این کارگر سواد نداره، یه روز بیاد تحمیق بکنه. به قول آقای به هر حال اون دوست بزرگوار ما سید حاج سید جوادی میگفت که استعمار و استثمار و استهمار که شما رفته بودید پیش ایشون، خاطرتون هست در آخرین صحبتی که با جناب عالی داشتن. خب این سمغوله شما همزمان او مقوله استحمار رو به ایجاد حماقت مانیپولاسیون های فکری از زاویه خودش اون مرد بزرگوار توضیح میداد. امروز این مانیپولاسیون های فکری رو رژیم باز سایت ها و تلویزیون ها و نمیدونم چیشی تیوی هاش انجام داد. آیا یک فردی که از یک داریشی برخورداره در یک ابعادی به هر حال داره کار میکنه مجاز بیاد یک ارزیابی سطحی بکنه بعد یک ماه بعد بگه نه من از اول اینو گفته بودم؟ خب تو اونو گفتی دیگه آقا، نگید. کسانی که من روی سخن من به آدم های فاسد دستکش های سفید رژیم سدلی نیست، به بی بی سی نیست، به اون فاسدینی که در یک دوره الان مخفی شدن در همین ایران انترنشنال، یک رفیق بزرگوار من این روزها علنی هم گفت، آقای جمشید اسدی گفت آقا میخوان من صدا کنن، یکی دیگر میگه که صحبت های دکتر جمشید اسدی، میگه من با جمشید اسدی نمیام، چرا فلان بیساره، چرا او اومده. خود بعضی از این افراد تا همین دیروز پاشون هزار جا لنگ میزد، خودشون رای رفتن دادن، چی رفتن کردن، فلان رفتن کردن، بعد میان به یک بهانه‌ای به فرض با یک منتقد بشینن یا نمیشینن. خب اینها بسیاری ها امروز چنان رنگ عوض میکنن، رنگ عوض کردن مهم نیست، کسی میتونه دیروز یک نظری داشته باشه امروز نظرش عوض بشه، ولی اینکه بیاد جلوی صف وایسته بگه که من در واقع از دیروز اینو میگفتم ولی بعد یه حادثه کوچک پیش اومده دوباره بره اون حرفای قبلی خودش رو بزنه، خب این نامش تبهکاری است، به قول برتولت برشت نامش تبهکاری است. یعنی شما بچه پرده هستی، آفتاب پرستی، هر روز با رنگ یک چیز دیگر میگی، خب اینجور آدم ها رو نباید بخشید. به قول سعدی سر مار رو باید به سنگ کوبید، به سنگ انتقاد رو باید فراموش نکرد. خب چه دلیلی داره که امروز بگی من رهبرم؟ آقا تو تا دیروز میگفتی براندازی غلطه، فلانجا که مردم دفاع بشتو میکنن مقاومت، اگر بخواد به فرض به خشونت گرایش پیدا بکنه، افرادی که خشونت رو ترویج میکنن در مقابل اینها دارن ضربه میزنن به ملت ایران. بعد اون به شکل ظریفی تبلیغات مانیپولاسیون های بزرگ این رژیم رو می آوردن در مثل افیون در مجاری فکری میخواستن جاری بکنن. امروز میان میگن نه، یک سایه های از براندازی رو قبول میکنن، دوباره میرن تو جوفشون، باز یه جای دیگر چنان اینو توی زرورق های میپیچونن، یه پشتکواری دیگه میزنن، میگن نه ما اینو نگفته بودیم، اینو گفته بودیم. ببینید اینها رو باید، البته من فکر میکنم که جنبش داخل کشور اونقدر این فشار رو، این سنگینی و سختی و مرارتی که کشید دیگه گوشش بدهکار به یک سری توفاله های یا مجراهای تبلیغی این رژیم نیست و واقعا دیگه بخشی از این حرفا رو گوشم نمی کنند. هر جا که به دردشون خورد، هر جا که روحیه دیدند، مقاومتی رو دیدند، اشاعه یک فکر درست رو دیدند، یک راستی آزمایی انسانهایی رو دیدند که دارن به اینها کمک میکنه، به نظر من جوانای ما، مردم داخل کشور ما، صحبتهایی از تمام فضای داخل کشور میرسه اینه که مردم ما و مبارزان کشور کاملا آگاهند به آیندهشون و این گونه دارن مقاومت میکنن. من اوضاع رو آقای بهبانی روزهای آینده رو، هفتهای آینده رو در چندی پیشم گفتم، گفتم ما از قدیمی ها، از پدران مادران ما شنیدیم میگفتن شب زاووست، شب آبستنه، ایران آبستن حوادث بزرگ. آقای بهبانی امروز ببینید بسیاری از مروجان ما، تهیجگران ما، مبلغان ما، اونهایی که صادقانه نگاه میکنن، نامهایی رو میشه برد، مقالات خوبی مینویسن، اوضاع رو خوب دارن توصیف میکنن. من فکر میکنم اینا تاثیرگذارن و ایران وارد یک فاز رستاخیزی، یک قیام سرتاسری شده و این راه خودش رو این مبارزان داخل کشور، این رهبران میدانی و حتی رهبرانی که امروز دیگه در سطح ملی هن، رهبر از درون حرکت زایده میشه. مگه دکتر بختیار 25 سال بود 27 سال بود که اومد به هر حال مسئولیتی قبول کرد؟ ما الان مثل دکتر بختیار کم نداریم توی داخل کشور که شاید بیشتر از دکتر بختیار، شاگردان دکتر بختیار تجربه دارند، 43 سال این جنایتکاران رو دیدند. به گمان من از درون همون رهبران میدانی در داخل کشور انسانهای بسیار برجسته‌ای و ایران دوستی، مردم دوستی، با سوادی، با دانش و تجربه‌ای هستند که میان و این مسئولیت ها رو پیش خواهند برد.
دقیقاً یکی از مشکلات به نظر من آقای سلیمی دو این جمله آخر شما خودشو نشون میده، یعنی این که ما به عنوان در حقیقت کسانی که مخالف این نظام اهریمن هستیم و جز گروه براندازا در حقیقت تعریف میشیم، یه مشکلی رو من در این گفتگوهایی که این یکی هفته گذشته داشتم با خیلی ها حرف زدم و سوال کردم، پرسیدم که نظرشون چیه، چجوری نگاه میکنن، یه چیزی تو همه اینا مشهود بود و اینکه یه ذهنیتی داره و اون اینه که در سال 57 مثلا یه خمینی پیدا شد، رهبر انقلاب شد، بعد همه با هم گفت، همه با هم، همه رفتن دنبال اون، پس بنابراین باید همون الگو رو تکرار کرد و یک چیزی رو، یک سازمان رهبری درست کنه که همه با هم باشه. بعد یه پرانتزم اینجا باز میکنه، فوری میگه البته این همه با هم با همه با هم خمینی فرق میکنه. حالا چه فرقی داره اونو دیگه تعریف نمیکنه، فقط در همینجا بسنده میکنه که این همه با هم با اون همه با هم فرق داره. فرقش چیه؟ نمیگه، رد میشه از اون. به نظر من اون ذهنیته که ما رو دچار مسئله کرده. یکی مثلا شخص خود شاهزاده رضا پهلوی، ایشون هیچ تمایلی به این کارهایی که مردم ازش میخوان نداره. در یک گفتگویی در نوروز سال گذشته بوده فکر میکنم، اگر اشتباه نکنم، نه این نوروزی که گذشت، نوروز پیشین، همین گروه خانم علی نژاد رفتن به دیدارش، یه ویدیویی درست کردن، دیدار نوروزی. اونجا شاهزاده مشکلات رو بیان میکنه و همسرش در خصوص میگه نه ما حاضر نیستم بچه هامو بیارم تو این بساط. و شاهزاده میگه من برای تماس باید میرم تو زیر زمین یه جایی. یعنی ایشون اون چیزی رو که شما آرزو داری اون نیست، اون توش خالیه، اتفاق نمیفته. همه گرفتاری فکر کنم این همانی سازیه، میخواد مثل اون اتفاق بیفته، در حالی که شما هم در مقدمه صحبت فرمودی که این داستان با سالی که 57 بود کاملا متفاوته و در اینجا هم باز اشاره کردی به رهبرانی که در اونجا وجود دارن. من بارها راجع به این حرف زدم که آقا اینجوری نیست که مثلا طرف یو تصمیم بگیره بیاد از خونش بیرون، میخواد بره سر کار، بعد دیگه نه هوا خوبه، به به چه هوای دلپذیری، خوب برم در این مجلس تظاهرات کنم، بعد میره میبینه که دوستاشم اونجا هستن، میگه شما برای چی اومدیم، میگه ما هم دیدیم هوا خوبه اومدیم تظاهرات. خب چنین چیزی که واقعیت نداره، حتما اینا با هم حرف زدن. بذار یه فیلم نگاه بکنیم، این صحنه ای از کازرونه در اعتراضات، نگاه کنیم با هم
وضعیت امروز 27 اردیبهشت کازرون. ماشینای نیرو انتظامی با آتش کشیدن بچهای غیور کازرون.
این ویدیوها هم از ایران میاد پخش میشه و ما صحت و سقمش رو هم نمیتونیم تایید کنیم، نمیدونیم که واقعا این ویدیو مربوط به کجاست، ایران، صدا راجب ایران، تصاویر دوره، نشون نمیده چیزی رو. ولی اون چیزی که معلومه، مشهود، شما اشاره کردی به وضعیت تهران، اینا از همین تهران وحشت داره. الان شما نگاه کنید خامنه ای، رئیسی، اینا در سکوت مطلقن. یه برنامه تلویزیون دیشب پخش کرده از صدای شکنجه و آزار و اذیتی که اینها در وزارت اطلاعات نسبت به دستگیر شدگان انجام میدن. این درسته که اون در جهت روب این کارو داره انجام میده، ولی به نظر من این روب نیست، این بلکه جسارت این طرف رو مقابل رو یعنی مردم رو به باور من بیشتر خواهد کرد، غیظ مردم بیشتر میشه، این کمکش نمیکنه. تجربه شما چی میگه در این زمینه؟
خب از همین جناب بهبانی عزیزم، از همین رانده های کامیون، ببینید اتوبوسرانی شهری، خطوط شهری شروع کنیم. خطوط شهری،
حالا که میخوای از اونجا شروع کنی بذاری این ایمیلی که من صبح دریافت کردم رو برات بخونم. با توجه به این که اعتصاب رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد تهران در دو روز گذشته بر اساس شرایط وخیم و اسفبار حاکم بر کشور در تمامی جهات بیشک تأثیرگذارترین اعتصاب بعد از انقلاب در این 43 سال بوده است و حکومت سراسیمه و به ناچار پایتخت را تعطیل کرده و قطعا تا پایان هفته نیز تعطیل خواهد کرد، لطفاً در برنامه امشب جناب سلیمی عزیز با تمرکز بر این موضوع و نقش بسیار مهمی که این همافزایی اعتصابات سراسری میتواند داشته باشد برای روشن‌تر شدن اذهان عمومی اقشار مختلف جامعه و نزدیک شدن زمان انفجار بزرگ یا بیگ بنگ ایرانی مساعدت فرمایید. با سپاس و احترام. بفهمید، حالا بفرمایید. اینم ایمیل این دوست.
خب ببینید، شما اگر تاریخ قیام‌های شهری و حرکت همین قشر برای بچه‌های اتوبوسرانی، خطوط شرکت واحد ما رو نگاه بکنید، شرکت واحد نه تنها در سال‌های زمانی که من نوجوان بودم، سال 48 که یادم هست، بلکه حتی بعد از انقلاب جز بعد سال‌های 10 سال 15 سال بعد از همین انقلاب منحوس این اهریمن خمینی، شرکت واحد، بچه‌های شرکت واحد ما همیشه جز پیشروان بودند، همیشه جنبش اینها. حالا یکی ممکنه بیاد خوشش نیاد بگه آقا کارگر راننده که نمیتونه باسواد باشه. بنده البته خودم یه راننده، اما من لیسانس منم، فوق لیسانس منم گرفتم، رفتم رانندگی کردم. توی آلمان هیچ چیزم نداشتم، 5 سالم شب تاکسیچی بودم توی شهر، برای اینکه توی فقر نمیخواستم زندگی بکنم. بعدشم راننده کامیون شدم، خب شرکت خودم رو داشتم. من میدونم که رانندگان، در واقع رانندگان کامیون، رانندگان شهری جز آگاه ترین قشرهای جامعه هست. من با امر رانندگی هم مردم رو در آلمان شناختم، هم کارخانه ها رو شناختم، هم فضای فکری جامعه آلمان رو شناختم. رانندگان ما که واقعا این نقش رو در تهران بزرگ داشتن، اینها جز آگاه ترین، بگذاریم از اینکه بسیاری از اینا بچه‌های باسواد این کشور بودن، یعنی واقعا من وقتی که با اینا برخورد میکنم، مسائلشون رو میکنم، از دانش برخوردارن، از تجربه برخوردارن و اینا درک میکنن که در چه جامعه‌ای و چه مسائلی چه الزاماتی داره. همینا ببینید، همین امروز این میگه یالا یالا حقوق میخوایم یالا. ببین این میخواد و میگیره، در گذشته در خیلی جاها خواست و گرفت. امروز اینا تنها نیستند آقای بهبانی، بچه‌های راننده‌های مترو با اینا در ارتباطند. بعدش هم ساختارهای شهری در دست ارتباطات شهری، اینها با صدها و هزاران نفر در داخل این شبکه اتوبوسرانی و مترو به حرکت بیاد، ممکنه سرنوشت ایران رو اینها با یکی دو قشر دیگر تغییر بدن. فراموش نکنیم معلم آموزگاران کشور هستند، کارگران شرکت ها هستند. این قشر در واقع یکی از قشرهای آگاهه که همواره نقش بازی کرده. امروز هم امکان داره در حوادث بعدی، این که میگن تهران رو اینا تعطیل میکنن، اگر خطوط شهری چرا رفتن بلافاصله افراد سپاه را آوردن؟ یارو اصلا گواهینامه 2 یا 1 سابق ما رو نداره، 1 سابق نداره. اینو نشوندن یه سپاهی رو، یه بفرض نمیدونم فلان نظامی رو نشوندن پشت فرمان که بیاد. حالا چند نفر میتونه بیاره؟ 80 نفر، 200 نفر، اینها هزاران نفرند. بعد به مترو برسه میخوان چیکار بکنند؟ خب اینا شهر رو میخوابونند، شهر رو تعطیل میکنند. اینا به گمان من اینجور چیزا مسائلی هستن که داخل پتانسیل حرکت و مبارزه رو نشون میده. ستون فقرات این رژیم باید ضربه بخوره. بعد به موازات این ما میبینیم جنبش در شبها داره پیش میره. اینها در آغاز باز هم یک جا دو جا به هر حال مقاومت میکنن در یک شهر، ولی شهرهای بزرگ وقتی که بیاد به میدان، وقتی که تهران اون چیزی که قاسم سلیمانی جلاد به بشار اسد گفته بود که تو دمشق از دست دادی، باید برگردی شهرها رو ول کن، بیا دمشق رو بگیر، سنتروم رو بگیر، شهر مرکزی رو بگیر تا بتونی دوباره سوریه رو داشته باشی. اینها این استراتژی قیام رو و جنگ شهری رو چند سال پیش به بشار اسد دیکته کردند، اما کور خوندند. اینجا تهران و کرج شهرهای مرکزی بزرگ ما، اینجا دیگه صحبت نمیدونم بشار اسد فلان و اونا نیست. تهران قلب و مرکز کشوره. من میدونم، من در تهران زندگی کردم در دوران خودم، به هر حال از مراکز قسمت‌های مرکزی شهر و حالا یه قسمت بالاتر، و بعد وقتی به سمت قسمت‌های گوناگون شهر می‌رفتیم، بخش سنتی شهر از اکباتان رو نمیدونم ناصر خسرو، باز پایین‌تر می‌رفتیم گود خزانه و نمیدونم مولوی و شوش رو، از اون ور می‌رفتیم به طرف قلعه حسن خان و جاده مخصوص و جاده کرج، و توی اون دوران ما با یک ظرفیت‌های روبرو بودیم که واقعا در ده‌ها مراکز گوناگون خدماتی، تولیدی، کارخونه ها، بچه های ما وقتی که اومدن نسل جوان فعال بودن. بعد همه بخش ها مقاومت کردند تا اینکه این رژیم به بهانه جنگ، این رژیم جنایتکار به بهانه جنگ با صدام حسین، یک به یک مبارزان و این به هر حال کسانی که مقاومت میکردن رو یا دستگیر کرد یا جنبش شوراهای سالم رو نابود کرد و شوراهای زرد اسلامی رو آور جای اونا نشوند و به تدریج این مقاومت رو شکوند و بهترین مبارزان رو گرفت. صدها جوان مبارز فدایی و چپ و یا افرادی از بهایان و نمیدونم از رژیم پیشین و بچه های خوب نسل آگاه بچه های مجاهد رو، خب الان ما داریم از یک کسانی صحبت میکنیم که به فرض در یک جاهایی انتقادهای جدی به اونا داریم، ولی نسل مبارزان کشور ما فدایی و نمیدونم پیکار و اینها که در آغاز مقاومت میکردن، همون بچه مجاهدایی که واقعا پاک بودند، رفتند گر گر اینا رو رژیم داغون کرد در اون زندان ها. همین امروز داریم 67 رو توضیح میدیم، حاصل مقاومت یک نسل جوانی بود پرشور، و این نسل جوان زایده شده، باز تولید شده. آقای بهوانی، نسل جوان ایران، اینا یک عده میان برای ما زانوی غم در بغل میکنند یا به ما توضیح میدن که آقا زمان 57 یه جور دیگه بوده. آره بوده، ولی این مردم در یک جای دیگر، به گونه دیگر، در این چرخش آزاد اطلاعات، در این فقر سیاه، در این شرایط های گوناگون، در تجربه یک رژیم اهریمنی دیگر، امروز وضعیت دیگری دارن. اجازه بدید آقای بهوانی، من یک طرحی رو، یک کانسپتی رو که بارها چه در گذشته نوشتم و چه امروز بارها در این کانسپت رو گفتم، اینو توضیح بدم در اینجا، بارها فکر میکنم که خالی از فایده نباشه. ببینید، مقاومت در بسیاری از انقلابات این چیز پیش رفته، مقاومت رو در نهایت مردم میکنن. این رو بارها شما هم توضیح دادید، این نهایت مردم یک کشوره که تصمیم بگیره که یک رژیم رو بخواد. اگر در زمان 57 گول خورد، فریب این روباه رو، این جنایتکار رو خورد، اون مردم اشتباه کردن، اون مردم انتخاب کردن، رفتن اشتباه بزرگی کردن. ما انقلاب کردیم، چه اشتباه کردیم، همین روزها در خیابانها شعار میدادند. خب اون انقلاب ارتجایی بود که به هر حال اون نست کرد، اما همون نست کرد. امروز در نهایت این مردم 80 و چند میلیون نفری کشور ما اینه که اومده به میدان، و این مردم، خود مردم، اگر فردی روزنامه نگار در سوسیال مدیا هست، عضو یک انجمن نهاد مدنی هست، عضو یک حزب سیاسی هست، یا یکی از رهبران، به هر حال عضو این مردم، در نهایت اعضای شهروندان ما، شهرنشینان و روستا نشینان ما، یعنی شهروندان جامعه ایران، این رنگ و بوی این انقلاب آینده علیه این رژیم رو تعیین میکنن. وقتی میگن آخوند باید گم بشه، یعنی اون سکولاریزمی هست که به هر حال افراد فرهیخته مثل دکتر اسماعیل نوریالا یا دیگرانی در این مورد می نوشتند. همه ما در یک ابعاد دیگر گفتیم، دستمالچی گفت، این گفت، اون گفت. امروز به هر حال این جامعه اون رو برداشته، میگه توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه، یا با روحانیت میویسته میجنگه و روحانیت نمیتونه اما بذاره. این مردم این راه رو تعیین کردن. این یک. پس اولین قاطع ترین روشن ترین شاغل ما مردم کشور ما هستن. مردم کشور ما بارها در این سالها اومدن به میدان و فعالیت کردن. پس از مردم سازمانهای همین شبکه سوسیال مدیا هست، سازمانهای اجتماعی هست، سازمانهای مردم نهاد هست که از حقوق کودک، از وضعیت اقلیم، از دریاچه رضاییه، نمیدونم از شرایط سخت خوزستان، کم آبی، بی آبی، این سازمانهایی که به نام انجوها یا سازمانهای مردم نهاد در کشور نهادهای مدنی هستند، یا حتی یک نهاد اقتصادی، یک سندیکا، یک اتحادیه، اینها در واقع سازمانهایی هستند که مال مردم هست، مردم دارن شرکت میکنن. این به کمک اون مردم، جزی از همون مردمه، ولی در واقع تشکل هست، یک شاخص سازماندهی رو در درون اون مردم نمایندگی میکنه و کارکردهای معینی رو هم پیش میبره. بخش دیگر رسانه ها هستن. این رسانه هایی که به هر حال یک به یک آزاد شدن، از دست اشغال شده بودند، دچار به اصطلاح انحرافات شده بودند، ضربه دیده بودند. در این زمینه طبیعیه که خارج کشور نقش بزرگی داره و ضمناً افراد متعهد و شرافتمند روزنامه‌نگار داخل کشور که بارها مقاومت کردن، سعی کردن که در وضعیت واقعا سخت سانسور هم بیستند و مقاومت بکنن. ما فرش سرکویی ها کم نداشتیم، ما کیوان صمیمی ها کم نداشتیم، ما اینها در هر جایی بودن در داخل کشور نسل به نسل مقاومت کردن، بعضی ها را زدن، اینا را بیرون کردن، ولی اومدن اینا مقاومت کردن، در شرایط سانسور کار کردن. پس رسانه هم جزء دیگر هست. یعنی در واقع ما اگر بگیم مردم، سازمان های مردم نهاد، رسانه ها و شخصیت های رسانه‌ای، شبکه های اجتماعی که امروز به شکل مدرن، چون شما وقتی پرسش میکنید که آقا ایران امروز چه تغییری کرده، در سال 57 این گونه شبکه های اجتماعی نبود. امروز شبکه های اجتماعی از توییتر گرفته که فکر رو سازمان میده، تا اینستاگرام و تا اون یکی گرام و تا اینکی فلان و تا همین تشکل های این سازمان های این به هر حال که در خارج کشور هستن، کمپین ها، شبکه های اجتماعی بخش بزرگی از روان اجتماعی و مقاومت رو سازمان میده. خب پس از این احزاب سیاسی هستند که در ایران سرکوب شدن، اما شخصیت هایی امروز هستند که دارن مقاومت میکنن. همون جایی که ما به ملیگراها نقد میکنیم، به ملی مذهبی ها نقد میکنیم، به مبارزانی که امروز در زندان ها هستند، به نسرین ستوده ها، به نرگس محمدی ها، به سعید مدنی ها، به کوروش زعیم ها، به کیوان صمیمی ها، آخه اینا یکی دو تا نیستن، همون آقای نوریزاد، اینها صدها و هزاران نفرن، اسماعیل بخشی ها، سپیده قلیان ها، همینجور بگیم علیرضا ثقفی ها، بچهای کارگری ما که در زندان بیمار علیرضا ثقفی، دیگران، خب اینا کم نیستن، اینا یکی دوتا نیستن، اینا رهبران در واقع شناخته شده این جامعه هند، اینها حضور دارن. اگر یک حزب سیاسی یا احزاب سیاسی رو اجازه ندادن که در زمان انتخابات بیاد نمایندگان رو خودشو بده، یک مبارزه رو، یک رقابتی رو پیش ببره، اما این شخصیت ها حضور دارن در جامعه، در زندان ها، در میدان فعالیت. خب پس حزب سیاسی هم یکی از شاخص هاست که اگرچه سرکوب شده ولی شخصیت های سیاسیش هستند در جامعه ما، یعنی اون فونکسیون رو به گونه ای دارن بازی میکنن. ما به تدریج میبینیم بخشی از رژیم و نظامیان رژیم، افرادی از دیوان سالاری، کسانی که ماموران همین ها بودن، در اینجا و اونجا بودن، اونها هم از رژیم ریزش ها زیاد شده، جدا شده، دارن پیوستند به صف نیروهای مبارزه. بنابراین شما اگر این عوامل گوناگون رو، مردم رو رسانه ها رو، سازمان های مردم نهاد رو، احزاب باقی مانده احزاب سیاسی رو، شخصیت های ملی و میدانی رو، شبکه های سوسیال مدیا رو، اینها رو همه رو جمع بزنید، میبینید که ایران، ایران امروز یک ایران دیگریه. اینها به میدان اومدن، اینها خودشون قضاوت میکنند. فکر نکنیم اگر یک جایی، یک بلنگویی، یک میکروفونی نشستیم هرچی میتونیم بگیم، ما رو، حرفای ما رو میشنوند و انتخاب خواهند کرد. من ایمان دارم، نه به خاطر من استر سلیمی، حرف موی من فردا بیشتر خریدار خواهد داشت، هر چقدرم ایران انترنشنال، هر چقدرم نمیدونم بی بی سی یا رسانه هایی که پربیننده تر هستن، امروز به افرادی از اونها، البته خیلی ها در اونجا هم حرفای درست میزنن، به فرض افرادی از اونها بیان یک هیزم تریم بفروشن که دودش به چشم مردم بخواد بره در یه جایی، فردا اینها حرفای دیگری رو خواهند شنید. من باور دارم، این رو با ایقان دارم که این گونه خواهد شد. افرادی مثل دستمالچی ها، افرادی مثل نوری علاها، افراد مبارزی که در کشور، در خارج کشور هستن، صادقانه مبارزه کردن، حرف اینها بیشتر خریدار خواهد داشت. خب کسانی هم اگر در یک موقعیتی هستند که میتونن خودشون رو تغییر بدن، به فرض آقای جناب آقای رضا پهلوی در دو سال پیش ممکنه به فرض همسرش، مثل همسران بسیاری از مردمی که در امروز در این 8 میلیونی که در خارج کشور هستن، خیلی ها میخوان زندگی بکنن، میخوان به اندیویدوال خودش، به فرد خودش، به خانواده خودش خدمت بکنه. حتی بعضی از اینا متاسفم، متاثرم، گفتم رفقای من، بعضی ها من انتقاد کردن، گفتم نگو آقا، باید گفت آقا اینا اینجا زندگی میکنه، میره اونجا یارانه میگیره، میره اونجا خونه میخره، میرفت، الان که کرونا گرفت نمیتونه بره. ولی خب این اگر فکر بخواد بکنه، وجدان خودش رو، ما باید وجدانمون رو به حرکت بیاریم. آقای بهبانی، جوانای ما در مدارس آلمان به اینا فاشیسم رو درس میدن، به اینا میگن که چرا اون فاشیسم در اومد. ما به جوانای ما وقتی به ما انتقاد میکنن شما نسل انقلاب بودید، اشتباه کردید، ما باید به اینهایی که الان میگن، طرف میاد میگه از شاهزاده تعریف میکنه، خیلی خوب عالی، بکنه، مسئله نیست، میاد تازه از نسل انقلاب انتقاد میکنه، درسته، کاملا درسته، حق میدم بهشون، ولی آیا تو حق داری این حرفا رو بزنی؟ بعد بری داخل کشور یارانه بگیری، وجدان اجتماعیت کن. اون موقع میرفتی دو ماه، یک ماه توی نمیدونم ایران تفریح میکردی، دلارها رو اینجا بردی، خونه خریدی، بعد اومدی اینجا، بعد اومدی، بعد تازه داری نسل انقلاب رو انتقاد میکنی. آخه دیگه نمیشه، قربان برم خدا رو، یک ماه و دو هوا. خب نمیشه. ما باید یک چرمین شلاق برداریم، به خودمون بزنیم، یک سوزن به خودمون بزنیم، بپذیریم این انسان‌های خارج کشوری، به خودتون بیاید، به این ملت فکر بکنید، به قول ببینیم که چه به سر ملت ما اومده. من به مبارزان نمیگم، به دلسوزان نمیگم، به دردمندان نمیگم، به اون بخشی از ایرانیانی میگم که برای خودشون زندگی رو راحت کردند. خب یک کنسرتی از یه فلانی از 100 یورو میدی، 200 یورو میدی، بارها توی همین شهر کلن دیدیم، دوسلدورف دیدیم، خب تو همین آلمان دیدیم. آقا این وجدان برای چیست؟ به صدا در بیاد، ملت ما داره میسوزه. من میدونم که اونها حتی این حرفای ما را نمیشنوند، ولی از طریق این صحبتهای ما، از طریق داخل کشور میتونه وجدانهای اینا را بیدار کنه. به گمان من میتونه. مردم داخل کشور میشنوند و میبینند و تشخیص میدن آقای بهبامی که چه کسانی صادقانه راستی آزمایی کردن در این سالها. حرفای این گونه حرفا خریدار پیدا خواهد کرد، خریدار پیدا خواهد کرد. من مطمئنم که آینده متعلق به مبارزانی هست در داخل کشور و حامیان اونها در خارج کشور که صادقانه از این مبارزه حمایت بکنن و این مجموعه عوامل تغییر دهنده بنیانی این کشور رو، در واقع این چند عاملی رو که عرض کردم، باید اینها با هم دیگر جمع بشن، روی هم دیگر تأثیر مثبت بذارن که گذاشتند صدها اتاق اینترنتی تلگرامی. شما در همینجا بارها آوردید که جوونی صدای رادیوی تو رو میشه، شما رو میشنیدند، میگفتن که ما صدای دیگری و دیگری رو 4-5 نفری نشستیم گوش کردیم. امروز به خصوص گوش ها به این به همدیگه انتقال خواهند داد، حتی اگر امکان نداشته باشن حرف های مبارزان گوناگون داخل و خارج رو به همدیگه بازگو خواهند کرد. من امشب کوشش میکنم اشکال این قیام رو، اشکال کنشگری رو، اشکال پیش بردن مبارزه رو باز هم بیشتر توضیح بدم آقای بهبان، اون چه که در حد وسع دانش بنده است و تجربه بنده است. برو
بله خب مثل همیشه شما
صدای جنابالی رو نداره.
ای بابا مثل همیشه شما در حقیقت از گفتن کوتاهی نکردی، اون چه به نظرت رسید گفتی. بارها توضیح دادم، گفتم که آقا برای من و شما می نویسن که تون میری اینجوری میری، ولی میبینی واقعیت صحنه چیز دیگری است. الان شما نگاه میکنید میبینی که اصغر فرهادی که به عنوان داور در جشنواره کن امسال تو میز داوران نشسته گفته که من اصلا خوشحال نیستم، وضع مردم در ایران به شدت بده و این در حقیقت شما حتما باید در مورد فشارهای اقتصادی و سیاسی که مردم هم اثر میگذارن، ناامیدی و افقی که برای مردم روشن نیست شنیده باشی. و حتی پرویز پرستویی هم یک نامه خطاب به خامنه‌ای نوشته، گفته اگه من حاضرم منو وسط میدون شهر اعدام کن، ولی حق مردمی نیست که نان نداشته باشن. بریم سراغ من، هرچی میخوام که اجتناب کنم ولی راهی ندارم، نمیشه. این داستان جراحی اقتصادی چی ماجراش؟ و خیلی هم صحبت بسر اینه که چرا اساسا اینا دنبال چی هستن، یعنی چی جراحی دلار رو میخوان جراحی کنن، چجوری میخوان دلار رو از سیستم معادلات و معاملات کشوری خارج کنه، چطوری چنین چیزی اصلا امکان پذیره. خب ما میدونیم اینا از دوره احمدی نژاد، یعنی تا دوره دوم خاتمی هم اینا یک کنترلی روی دلار رو اینا داشتن، دلار رو به مرز 800 تومان زیر 1000 تومان نگه داشته بودن سالها و البته با هر تحولی که صورت گرفت این دلار دو برابر شد. یعنی وقتی رفسنجانی اومد سر کار دلار 100 تومانی شد، وقتی که ترک کرد شد 400 تومان. این یکی 400 تومان رو تبدیل کرد به 1000 تومان، 1200 تومان وقتی که ترک کرد. و بعد که احمدی نژاد اومد و گفت قدناوت رو پاره میکنم و بریز آب بریز روش و آب بریز اونجا، از این مزخرفات گفت و همه هم برای شورا کشیدن. خامنه ای گفت این معجزه هزاره سومه و براش کف زدن، من بشقاب میذاشت برای امام زمان. خب اینا ممکنه اعتقادات یارو باشه ولی ربطی به من و زندگی و معیشت من نداره و اینا رو داخل هم کردن، قاطی کردن با هم دیگه. خب طبیعتا رفتن تا جایی که نباید میرفتن و فشارهای تحریم ها اضافه و اضافه شد. اینا ماشین چاپ پول رو در اختیار داشتن، شروع کردن به چاپ کردن اسکناس. وقتی اسکناس چاپ میکنی بدون پشتوانه، بدون برنامه، طبیعتا گرانی رو دامن میزنی. پول زیاد تو دستت، حالا من میگم 1000 تومن، میگه 1000 تومن که چیزی نیست، به 2000 تومن بد میدم، کاغذ پاره است، ارزشی نداره. بنابراین و بعد دوره اون یکی دیگه اومد، دروغگو، شیخ حسن دروغگو، که گفت میچرخه و سیبیل باباش هم میچرخه و ولی به ریش مردم خندیدن و داستان برجام رو علم کردن. یک وهم و خیال که آقا ما پول رو از دست اینا میگیریم. شما نیا کنید در مورد کره جنوبی چقدر گفتن که ما پولای چند میلیارد دلار و 800 میلیارد رقمای عجیب غریبی هم بیان کردن که ایران گرفته و خورده و اینا، در حالی که واقعیت قضیه این نبوده و کره‌ها میگن ما امکان انتقال پول رو نداریم. بدهکاریم، یعنی انتقالش رو نمیتونیم انجام بدیم، سویفت اجازه نمیده. بعد برخوردیم به داستان همین خانم زاغری و اون یکی دیگه که گفتن، که آقای انوشه گفتن که بله انگلیسی ها پذیرفتن که ما به شما بابت معاملات عصر پیش از انقلاب بدهکاری، پولتون اینجاست، بیاییم ما آذریم تحویل بدیم، تحویل میدیم به قطر، قبول داریم؟ اونا هم گفتن قطر رو قبول داریم، تحویل قطر دادن. ولی اینا اجازه استفاده رو ندارن از این پوله که گفتن به شرطی که پوله رو اینجوری خرج کنی، نمیتونی پول ورداری بری سینما، من پول ورداری بری بری حزب الله و دیگری. پس من اون پولم مونده، میمونه داستان این که با آمریکا کنار بیان. این نظام جمهوری اسلامی که قانون اساسیش خط به خطش فصل به فصلش مرگ بر آمریکاست، چطوری ممکنه با آمریکا بتونه کنار بیاد؟ به همین دلیله که میگن که اون عده هم نیستن، قانون اساسیشونه. تا زمانی که این قانون اساسی وجود داره در بر همین پاشنه میچرخه. این یکی هم که اومده قاطه، که خودشون همین دو هفته پیش اعلام کردن که یکیشون گفت که این سلطان چاپ اسکناسه، ظرف این هفت ماه دو برابر قبلی اسکناس چاپ کرده. طبیعیه که به اینجا میرسه. چینی ها خرید اون نفت که پولشو به اینا نمیدادن، جنس در ازاش به اینا میدادن، اون رو هم قطع کردن، رفتن سراغ روسا، گفتن روسا به ما ارزونتر میدن، میریم سراغ روسا. روسا تا دستی به اینا چپوندن. هر جوری شما میخوای تعبیر کن تعبیرش کن. ولی این وضعیت، بذار یه ویدیو اینو با هم ببینیم، شاید کمک کنه، شما هم به من کمک کنی. اینو با هم ببینیم.
الو سلام داداش، سلام، خوب هستین؟
متشکرم،
زنده باشین. اصخایی میکنم، من آیدین زبواری هم از طرف آقای مدی تماس میگیرم. برای اون دوتا ماشینی که میخواستیم از دبی بیاریم، دوتا لکسوسی که قرار بود از دبی بیاریم، آره من صحبت کردم راجب مبلغش، اینام اوکی شد. بعد فقط یه شرگوف الان واردات یه شرایطی رو گذاشتن که شما باید انگاری دوتا ماشین بدی، مثلا دوتا بدی دبی، دوتا لکسوس رو بتونی بیاری. میشه شما یه توضیح به من بدی الان چجوری واردات؟
برای اتفاق با آنمی که الان بزرگ شده، شما برای چی بتونی دوتا ماشین وارد کشور بکنی؟
آها
باید دوتا ماشین کشور خارج بکنی.
آها،
یعنی شما مثلا دوتا ماشین انتخاب میکنی یا ارزون ترین ماشین که الان که بازار هست هم میتونی.
درسته،
درسته که دو تا ماشین از اونجا وارد بکنیم.
آها،
از اینجا برای نفت چیکار می‌بریم؟ اون کشور تحویل می‌گیریم دو تا.
آها،
ماشین تحویل می‌گیریم، یه تحویل شما
می‌کنیم. صدات بد اومد. دو تا ماشین توی ایران سوار لنج می‌کنیم، درسته؟
بله.
آها، دو تا ماشین سوار لنج میشه، میبریم دبی، از دبی مثلا لکسوزای ما رو میگیریم میارین اینجا، درسته؟ بعد الان یه سوال، این پرایدی که من قراره بگیرم، این پرایده رو دبی مگه میگیره؟ اینا پراید که به دردشون نمیخوره چیزی؟ الان
اونم نمیگیرم.
صدات بد میاد داداش، صدات بد میاد.
من
الان خوب شد. این تکلیف پرایدا چی میشه؟ اینو به من بگو.
اون پرایدا رو اونجا تحویل بده. یه سری کاغذ بازی داده. چون هم مثلا ماشین رو تحویل گرفتن.
آها.
مثلا ماشین رو اونجا نمی نرسه. ماشین که دریا همونجا ما ترتیب ماشین رو میدیم دیگه.
آها، ترتیب ماشین رو میدیم، میندازی تو آب. آره درسته. پس یعنی ما باید دو تا ماشین مثلا پراید بخریم، سوار لنج بشه بره دبی، دبی هم که نمیره میندازنش تو آب، ولی اونجا انگاری ما ماشین تحویل دبی دادیم. آها، اوکی. صدات بد اومد. چی؟
ببینید اینها اصلا به عنوان یک اتومبیل قبول نمی‌کنن استاندارد نداره.
آها.
ولی پس شما انقدر سود می‌کنید تو این معامله، خب مثلا لکسوس برسه وارد کشور بشه، انقدر دیرت میاد که اصلا شما دو تا رو ندید بگید.
آ دو تا پراید که انداختیم تو آب.
بله بله.
دور آره دیگه 400 میلیون میره به جاش خدا تومان برمیگرده دیگه. اوکی پس من با تو هماهنگ میکنم دیگه.
خب این رو هم شنیدید دیدید آقای سلیمی اینو چی رو میخواد عمل کنه؟ خنده برشون این چی رو میخواد عمل کنه؟ چی رو عمل کنه؟ چی رو داره عمل میکنه؟
شما از پدر سوخته واسی جدیدید حالا یه ورق جدیدش هم از این جعبه برحال مارگیریشون در آوردید دیگه. حالا این پراید رو واقعا توی آب میندازن یا نمیندازن رو کار نداریم ما. کجا گمگور میکنن توی جزیره ای تو اون وسط میگیرن، به این میگه که من اینو چیز میکنم، اونجا میبرن توی یکی از اون جزایر اون دوروبر، بعد اون رو تبدیل به آهن میکنن، تحویل میدن اونجا، اون آهن گرد میشه. اونا رو ما نمیدونیم، اونا برحال چیزایی هست که از این چیزا ما زیاد شنیدیم که در بعضی از این جزایر جنوبی کشور از این دستگاه های بزرگی هست که براده، چون من یه سری چیزا میشنوم توی کار ترانسپورت و اونجا اونو به این میگه که ما آب میندازیم تو آب، به اون نمیگه که اونجا میره توی اونجا همشون به براده آهن تبدیل میشه، بعد از طریق کشتی هایی که نفت رو جابجا میکنن براده آهنشون رو میفرستن جای دیگر و بعدن میفروشن و اینا. اون دیگه تجارت خودش رو نمیخواد لو بده. اما حالا از این بگذاریم. ببینید آقای بهبهانی عزیز، ما شما در مورد جراحی اقتصادی گفتید، اجازه بدید من یک حرفی آخرین صحبت صالح آبادی رئیس بانک مرکزی رو، مدیر کل بانک مرکزی رو بگم. میگه که پیوستن به FATF در شرایط کنونی، حساس کنونی، اولویت کشور نیست. خب چیه؟ فرمولی که شما تا همین دیروز همتی بارها همون جناح روباه، یعنی با ظریف و حسن روحانی و اینها بارها گفتن بدون سیاست خارجی که آقای امیر طاهری میگه به چای نیویورک، اینا از FATF بارها دفاع کرده بودن. میدونستن که بدون FATF ایران این دولت فلجه. توی اون نوار ظریف که شما بارها ازش حرف زدید، بخشیش همین نگاهشون به FATF بود. درسته که به اینا فشار می آوردن، میگفتن تو برو جلوی صحنه، ولی ما میبینیم که اونا برای چی میرفتن مذاکره رو پیش ببرن. میخواستن به لحاظ اقتصادی سیاست خارجی رو به یک زمینهایی به این کشتی یا این زورق شکسته رو که بال و پرش رو علی خامنه‌ای زده بود رو میخواستن نجات بدن، این رو نزدیک کنن به سیستم های مالی جهانی، نه تنها پولاشون رو بگیرن بلکه این وضعیت بحران مالی کشور رو، بانکی کشور که درش بحران هست رو نجات بدن، ما رو به سویفت نزدیک کنن، از لیست خاکستری و بعدها سیاه FATF نجات بدن که یک اقتصاد سالم رو، نه اقتصاد بیت کوین، نه اقتصاد قاچاق مواد مخدر و غیر ذلک، بلکه یک اقتصاد سالم رو نزدیک بکنن کشور رو بهش. خب وقتی که این مردک که رئیس بانک مرکزی اینها هست، اون اسم چیز احسان خاندوزی هم عین همینه، اینها در واقع کثیف‌ترین فاسدترین جناح، فقط نمیشه گفت ناکاردانند، اینها دستور دارند که این کارها را پیش ببرند، چون میدونند که دور زدن تحریم و آوردن این 23 میلیارد دلار از طریق اقتصاد که بارها گفتیم مواد مخدر، قاچاق، همین صادرات واردات، خارج کردن سرمایه به ترکیه، به کشورهای نمیدونم منطقه‌ای، خلیج فارس، به جزایری که به هر حال این ورور هست که اونجا رد و بدل کالا میشه که الان شما این نمونش نشون دادید. خب این نام این رو، این زدبند به قول خودشون در سطح کشوری رو، این فساد و اختلاس در سطح کشور رو، اینها رو اسمشو گذاشتن چی؟ جراحی اقتصادی، اصلاحات به قول خودشون اقتصادی. برای چی؟ برای اینکه دیگه به ویژه امروز، یعنی همین روزها، به دو دلیل بزرگ ایران رژیم و سدلی به بحران اقتصادی اشتراک بزرگتر میشه. یکی این که ایران میخواست با 20% نفت رو با تخفیف به چین و به بعضی کشورها بفروشه در بازارهای جهانی. روسیه به دلیل بحران تخفیف 20% رو 30% کرده. در ایران در همین روزها در توی اتاق در جاهای دیگر در مجلس صحبت اینه که آقا روسیه این خنجر رو به مجاری سپاه پاسداران و دولت وارد کرده و با تخفیف 30% داره نفت رو میفروشه. خب گاز یک ماجرای دیگه داره. بنابراین بازارهای ایران رو داره اونها دارن میگیرند. این ماجرا به اضافه این که تمامی مقاومتی که اینا روی برجام کردن، آمریکا امکانات نفت رزرو رو از کشورهای گوناگون آماده کرده و بازار نفت رو به خاطر این مقاومتی که ایران کرده در مورد تسلیحات اتمی و نزدیک نشد و میدونیم سیاست‌های منطقه‌ای کشورهای خاورمیانه و اسرائیل و فشاری که به هر حال وارد کردن، الان به تدریج داره سیاست آمریکا و اروپا این میشه که دیگه نفت ایران رو ول کنند. به هر حال نقش نفت ایران رو در سیاست‌های اقتصادی امروز هی ضعیف‌تر بکنن. به این دو دلیل، یعنی ضربه روسیه و تصمیمی که به هر حال داره در پشت درهای بسته گرفته میشه، درآمد نفتی که در چند ماه پیش یک تکانی خورده بود به نفع به هر حال بازارهای مالی و درآمدهای ایران، این وضعیت عوض شده. بنابراین پول در دمدستگاه نیست، دلار نیست. من در هفته پیش یک گزارشی از یارانه های کشور دادم، عرض کردم در اون گزارش که 980 هزار میلیارد تومان برای یارانه گاز بوده، 400 هزار میلیارد تومان دیگر برای یارانه های سوخت های دیگر بوده، بنزین و گازوئیل و چی و چی بوده، یارانه کالاهای اساسی و داروها و وسایل درمانی و پزشکی رو هم 200 هزار میلیارد تومان بوده، یارانه برق 12 هزار میلیارد تومان بوده و یارانه برق آب کشور هم 8 هزار میلیارد. شما اگه اینا رو جمع بزنید به یک چیزی حدود 1600 هزار میلیارد تومان میرسید. اون یارانه گاز میمونه، نمیتونن فعلا تغییری بدند، ولی یارانه های سوخت رو بخشیش رو برداشتند، یارانه کالاهای اساسی و پزشکی رو، یعنی همون 14 یا 16 میلیارد دلار رو دارن حذف میکنند و یارانه برق آب هم که میبینیم دارن از جیب مردم در میارن. بنابراین وقتی که دارن سیستم یارانه‌ای کشور رو تغییر میدند، چند صد هزار میلیارد تومان رو باید از جیب مردم در بیارند و بعد نصف اون رو یا یک سوم اون رو به شکلی به مردم برسونن. این بحرانی که امروز به نام اصلاحات اقتصادی یا جراحی اقتصادی نامش رو گذاشتن و از کالاهای اساسی شروع شده، یعنی مرغ، تخم مرغ، روغن، روغن در همین روزهای اخیر 370% 377% چیز گرانی نشون میده. مرغ دوباره دو برابر شده. برنجو که قصرش رو داستانش رو گفتیم. خب کالاهای اساسی رو اینها شروع کردن و بعد رسیدند به نزدیک مرزهای نان رسیدند که اومدن گفتن نه، دروغ گفتن، گفتن که نان و آرد رو هنوز ما دوباره 10 بار مقامات بالا، مقامات دوم، سوم، مشاورانشون، معاونانشون، مجلس، چی، ولی به در جاهای گوناگون به مسئله یارانه نان هم رسیده و ما داریم میبینیم چه بحران ایجاد شده روی مسئله آرد و غله. بنابراین کالاهای اساسی این و کالاهایی که داروهای پزشکی و اینا بودند، اگر با دلار هر دلار 4200 تومان بخشی از اقتصاد رو تعدیل میکرد و عملا شرایط ایجاد میکرد که سوبسید به دلار میدادن، یعنی نرخ دلار رو پایین نگه داشته بودن داشتند که بتونن بخشی از اقتصاد رو که قوت لایموت مردم بود و انرژی و اینها بود رو از طریق این اقتصادی که یارانه‌ای بود، سوبسیدی بود، بتونن تعدیل بکنن. الان این رو دارن برمی‌دارن و مثل اینه که بارها عرض کردم که قیمت دلار از 4200 تومان جهش پیدا کرد، 6 برابر شد، شد 24000 25000 تومان. در بازار آزاد دلار تا 28000 تومان بود، ولی این سرنوشت بخشی از دلار بود، یعنی بخشی از زندگی و اقتصاد مردم که کالاهای اساسی نبود. در یک دورانی 25 کالای اساسی بود، بعدها این کالاها رو کوچک کردن، آوردن کردن 6 گروه. الان دیگه روی 4 تا گروه 4 قلم کالای اساسی است، یعنی همین مرغ و تخم مرغ و روغن و به فرض فلان دانه های دامی و غیر ذلک. خب اینها در واقع اون بخشی از اقتصاد بود، اقتصاد بیمار، بحران زده، فقیه زده، آخوند زده کشور که این کشور رو به این وضع آورده که اقتصاد رو کرده بودن دو بخش، یعنی بخش یارانه‌ای و اقتصاد آزاد، مثل دلار یارانه‌ای سوبسیدی و دلار آزاد. وقتی که سرنوشت دلار رو برداشتند کردن تقریبا به نزدیک دلار آزاد، یعنی 6 برابر کردن، این تا اینجا بسنده نخواهد کرد. این وضعیت میشه دلار پایه، دوباره دلار آزاد 6 برابر 5 برابر این 25 و 26 هزار تومان خواهد شد، یعنی دلار پایه دوباره میشه 24-25 هزار تومان، همونی که 4200 تومان بود. دلار نیمایی و این بازی های دیگر و دلار بازار متشکل ارزی و دلار آزاد دوباره 5 برابره، چون اصلا اقتصاد روی دو پایه است پیش خواهد رفت و این دلار دوباره یک انفجار دیگری پیدا خواهد کرد. یعنی در واقع 4200 تومان از بین میره به سرعت به سمت 25 و 26 و 27 و 28 و بعدش هم دوباره میره به سمت 100000 و چی و چی خواهد رفت. اینها هنوز این رو زیر سرپوش تا امروز هم نگه داشتند، ولی این جراحی اقتصادی معنیش اینه وقتی که علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی اعلام میکنه که ما FATF اولویت اساسی نیست، یا احسان خاندوزی به جای اینکه واقعیت رو مردم بگه دروغ میگه، میگه همه چیز وضعیت عادی داره، یا فلان معاون و احمد وحیدی وزیر کشور و اون یکی میاد میگه که، یا مخبر میاد میگه که هیچ چیز اتفاق نیفتاده، با 400 هزار تومن که یک یارانه خواهد شد، تازه اون رو ندادند، هنوز به حسابها وارد نکردند. 4 تا 400 هزار تومان برای خانوار میشه 1,600,000 تومان. با 1,600,000 تومان اگر این پول ها رو بدند، باید باز به میزان، چون پول نیست، تولید ناخالص داخلی که پشتانه این پول و این نقدینگی هست وجود نداره. تولید در کشور دچار فلج شده، ارز خارجی وجود نداره که واردات رو حمایت بکنه که بتونه این بحران عدم تولید رو یک مقداری به توازن برسونه مثل سالهای پیش. منابع ارزی اینها که گفته بودن از خارج میخواد بیاد وجود نداره، نیامده داخل کشور. پس چه چیزی برای اینا مونده؟ اسکناس، چاپ نقدینگی. این نقدینگی، پایه پولی، رشد پایه پولی و حجم نقدینگی سبب اون خواهد شد که بارها توضیح دادم که تورم امسال اگر الان ما 5000 تریلیون تومان داریم، در پایان سال 1401 حدود 40% این نقدینگی 5000 تریلیون، 40%ش رو حساب بکنید، بهش اضافه خواهد شد، به یک جایی حدود نزدیک 7000 تریلیون خواهیم رسید. و ابعاد 7000 تریلیون یعنی اینکه شما کاغذ رو ریختید دیگه، پول اون چه که امروز اهمیت و ارزش افتاده بود باز هم چند برابر سرش بذارید، اگر در این 10 سال 10 برابر شدن ارقام اقلام مایحتاج اساسی، دیگه 10 برابر اینا نشد نمیشند، دیگه صحبت از 20 و 30 و 50 و 100 برابر شدن هست. و اینها یعنی پایان، یعنی همون چیزی که داریم میبینیم. خب چطور میتونند دهان مردم رو سرب بکنند؟ این مردمی که وارد خیابونا میشن، آخه کسی که عزیزی بزرگواری که شما اگرم از اقتصاد شنیدی نمیری دقت بکنی، وقتی که میایی میگی که این جریان جنبش رو ریشکن خواهند کرد با سرکوب، آخه معنای این حرف شما چیه؟ مردمی که به این حد از گرسنگی بکشند، خب معلومه اینا میریزن فردا مترو رو میگیرن. پس فردا خود اینایی که دارن سرکوب میکنند الان باید 16 میلیون حقوق داشته باشن که خط فقرشونه. تا پایان سال دیگر 20-25 میلیون تومان باید به این انتظامی ها و به اینا بدن. از کجا میاره به اینا میده؟ نداره بده. آقا خانوم درک بکنید، یه آدم اقتصاد خونده داره به شما میگه. اگه شما در یک جاهای یک درک و دانشی دارید، یه خورده هم حرف این چهار تا آدمی که بابا یه پل رو میخوان بسازن میرن سراغ یک بنایی، یه آرشیتکتی، آدمایی که اقتصاد خوندن، زندگی کردن، کار کردن، مفهوم پول رو میدونن، مفهوم ربح و بهای سینز و بهره و اینا رو میدونن، دارن به شما میگن که آقا این فونکسیون نداره، آینده نداره. گوش کنید به حرفشون دیگه. آقا چرا میرید قصه مردم میگید؟ اونو میگن من فقر رو ریشکن میکنم. به درستی مردم ایران میگن آقا این فقر رو ریشکن نمیتونه بکنه در دو هفته، این میخواست فقیر رو ریشکن بکنه. خب فقیر میتونه ریشکن بکنی؟ آخه چند میلیون رو میخوای بکشی؟ خب نمیتونه. آقای بهبانی، این جنبش ها، این از یک کشور آفریقای جنوبی گرسنه نیست، این از تازه یمن هم مقاومت کرده که علی ولایتی میگفت، علی اکبر ولایتی. اینا مردم ایرانند، این مردم رو نمیتونی دهانشون رو سرب بکنی. اینها به میدان اومدند و خواهند اومد و 1401 جل پلاس این رژیم رو جمع خواهند کرد. آقای بهبانی، این ارزیابی بنده است، این ایمان بنده است، این ایقان بنده است. اینجا دیگه من تردید ندارم آقای بهبانی، میبینم این تجربه بنده است. این مردم حالا دیگه هرچی بیان توی گوش من زرزر بخونن یا بخوان فکر من عوض بکنن که آقا تو اینو ندیدی اونو دیدی، خب دیگه نمیشه که. به هر حال آدم یک آدم دیگه به بنیاد فکر خودش که نمیتونه شک بکنه که اینا نمیخوان FATF رو قبول بکنن، نمیخوان تهدید اسرائیل رو ول بکنن. خب توی لبنان باختن، توی عراق باختن، توی باب بشار اسد دنبال پوله. این دفعه مطمئن باشید که حق حسابی نداده. من دفعه پیشم گفتم، بعضی ها میگن این اومده چمدان پول برداشت. آقا پول نداشتن بهش بدن. مطمئن باشید که درگیری بود با بشار اسد، خودتون بعدا خواهید دید. اون خالی رفت، اون با یه مش تعارف رفت، مثل اواخر شوروی است که تبل میزدن میگفتن که ما داریم تولید میکنیم، همه دیگه دروغه. پشت اون موقعی که الکاظمی اومد تهران، بعدا اومد رفت آمریکا، بعد معلوم شد که اون با آمریکا داره میسازه نه با رژیم تهران. بشار اسد هم با منطقه ساخته داره میره به طرف اونا. روسیه هم سوریه رو خالی کردن، نه در لبنان، نه در سوریه، نه در عراق، نه در کشورهای دیگر. الان این طالبان ها اینا رو فردا تحویل نمیگیرن. آقای بهبانی، وضعیت در منطقه، موازنه قوا در سیاست خارجی و منطقه‌ای کاملا به ضرر این هاست و در داخل اینا محاصره شدند. خب حالا یکی بیان بگن نه آقا اینا این دور رو هم پشت سر خواهد گذاشت، به چه چیزی؟ با کدوم خزانه ای؟ با کدوم تدابیری؟ با کدوم دولتی؟ همه اون بقیه ها علیه این تیم اقتصادی هن. از همه الان دارم میگن باید رئیس جمهور عوض بشه. غالیباف رو میگن یکی دیگر اومده، اون یارو چشی اومده، یک هیئت رئیسه 12 نفره میگن، بعد یکی از اینا اومده میگه که اون بخواد رئیس به جای خالیباف بشه رئیس مجلس. بیگمان در این دوره اینها رئیس مجلس رو و رئیس جمهور رو زیر ضرب خواهند گرفت و درگیری ها در بیت خود خامنه ای شدت خواهد گرفت. اجازه بدید بخش دیگر رو در قسمت های دیگر عرایزم رو برسونم به همه شنوندگان عزیز ما.
بله حتما میشنوید. بذارید وقت چندانی باقی نیست، برمیگردم به موضوع آخر و بشنوم کلام آخر رو از شما. و گفتم این شرایطی که به وجود اومده خیلی خیلی تحلیل های بالا پایینی رو راجبش میشنویم. تحلیل نهایی یا همون تحلیل سیاسی شما رو میخوام از شرایط موجود بشنوم. بفرمایید.
گمان من ما رسیدیم به تسخیر خیابان آقای بهبهانی. پروژه های کلان سیاسی یعنی اعتصاب، اعتراض، جنبش های گوناگون معلمان، پرستاران، رانندگان، اینها هر کدومشون در این سالهای اخیر بخشی از ذهنیت، آگاهی، افکار عمومی مردم رو شکل دادند و در دل این اعتراض ها، این جنبش ها هسته های مقاومت شکل گرفته. ارتباطات اجتماعی، مدنی، شهروندان، روستاییان و چای دانشجویان ما که در اینجا اونجا بودن، دانش آموزانی که گرسنگی کشیدند و از 12-13 سالگی فقر رو دیدند و هر حال کمابی رو در خونه، آب نبود، غذا نبود، هر روز هم وضع داره بدتر میشه، بی آینده هستند. این شرایط شرایطی است که جامعه به سمت یک سازماندهی بیشتر، مقاومت بیشتر و انسجام بیشتر رفته. این که فقر موجب این حرف در مورد ایران ما درست نیست. این فقر در دهه یا در این 5 سال اخیر این یک حادثه. ببینید من بارها گفتم رفسنجانی قاتل بود، در مرگ سید احمد نقش داشت، در کشتارها نقش داشت، اما رفسنجانی مثل جریان خواجه نظامی دین بود و ملک شاه. کشتن خواجه نظام الدین سقوط و افول ملک شاه بود. این آدم نقش داشت، در اجماع نقش داشت، در آوردن تیمهای گوناگون دور خودش نقش داشت. این رژیم اهریمنی رو عمرش رو دراستر کرده بود و میتونست یک سری ابزارهایی رو به کار بگیره. البته اون هم تا یک جاهایی میتونست پیش بره. هرچی که جلوتر رفت دیدی اونها اون سیستم به بحران کشید و این دجال او رو، این سید علی که فرزندش رو اگه بمونه، البته دیگه این نمیمونه، فرزندش ترتیب کشتن این رو خواهد داد یا یک جایی گم و گورش میکنند، لاشه او رو به خاک خواهند کرد اگر مردم نکنند، خود دوروبری هاشون باش میکنند. و این نزدیکه، این خشم نیست، این وضعیتی هست که در خیابانا داره میشه. اما این اون رفسنجانی میتونست تا یک مدتی عمر این رژیم رو طولانی تر بکنه. اون میتونست در یک دورانی تعدیل اقتصادی کرد، اینهایی رو آورد، کارایی کرد، ولی به پایان رسید. در این 3-4 سالی که ما میبینیم که هر چقدر از عقل اینها، دانش و اینها، کاردانی ها اینها ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر شدن، فروپاشی و در واقع انهدام پایه های این رژیم بیشتر شده. ما در این وضعیت هستیم و جامعه به سمت یک بحران و مضاعف امروز توضیح دادم شده. اما اون چه که در این میبینیم اینه که تسخیر تهران، این جنبش های گوناگون با این بنیادهایی که داریم توضیح میدیم، وارد این شده که شهرهای بزرگ و خیابانها را تسخیر بکنه. آخرین مرحله مبارزه همین از رانندگان و متروها و نمیدونم پرستاران و آموزگاران و اینها ورود به خیابانهاست، گرفتن خیابانها و ماندن در خیابانها و قدم به قدم پیش رفتن. فضای مجازی به درد چی میخوره؟ آگاهی بده. با فضای مجازی کار نمیشه کرد، ولی مردم دارن به سمت این خیز برمیدارن که تهران و چند شهر بزرگ رو بگیرند. به گمان من ما در مرحله تسخیر خیابان‌های شهرهای بزرگ هستیم و این رو باید در واقع به شکل قیام‌های سازمان یافته و ضمناً هر جا که فشار اینها زیادتر احساس کردن که باید تهران رو و چند شهر بزرگ رو بگیرن، مناطق دیگر آزاد خواهد شد. آزاد به این معنا که جوانای ما در این روزها بسیاری از پایگاه‌های بسیج رو گرفتند، چون حفاظت توی پایگاه‌های بسیج کمتره. 55,000 پایگاه بسیج وجود داره، مساجدی وجود داره که در شهرهای کوچک در دست مردم خواهد افتاد. اسلحه‌های جناب بهبانی، اجازه بدید من 2 دقیقه دیگر الان عرایزم رو، اسلحه‌های این پایگاه بسیج رو اینا یک سری رو خالی کردن، ولی بخشی از این پایگاه‌های بسیج اسلحه‌هاشون هست. به این دلیل اینا یگان‌های ویژه رو که سرکوب متمرکز میکنه رو به حرکت آوردن، ولی در بعضی از این پایگاه‌های بسیج اسلحه هست. حتی در بعضی از شهرهای کوچک در مراکز سپاه و نظامیان اینها و نیروهای انتظامی اینها سلاح وجود داره. ما برای ادامه مبارزه احتیاج به سلاح داریم، به بسیج، به کنترل مراکز شهری داریم. اگر اینها برای در هفته‌های آینده تهران رو بیشتر بسیج شدن که نگه دارن، شهرهای حاشیه‌ای و هر حال شهرهای کوچک باید تسخیر بشه، اونها تبدیل به مراکزی بشه که ما وارد یک جنگ داریم میشیم، چاره ای نیست. ولی به هر حال باز هم در نهایت به شکل قیام‌های بزرگ این رژیم، من فکر نمی کنم ما وارد یک جنگ داخلی طولانی مدت بشیم. باز هم سرنوشت ایران جز کشورهایی است که در 3-4 تا هر چقدر هم اینا سرکوبگر و وحشی و خشن باشن، به گمان من سرنوشت کشور رو چند تا قیام بزرگ، حالا ممکنه این چند ماه طول بکشه، چند قیام بزرگ سرنوشت کشور رو در شهرهای بزرگ تعیین خواهد کرد. شوراها، انجمنها، به هر حال گروه‌های تسخیر شهرهای کوچک، و من فکر میکنم بسیاری از این تجارب رو جوانان ما دارند. تأکید میکنم جوانای کشور ما که خوشفکرن، دانشجویا، آموزگاران، همین کارگرانی که بسیاری ها باسوادن، باید دانش خودشون رو، این دانش خودشون رو در گرفتن در واقع جز به جز به شکل منطقی پیش ببرند و به هر حال کوشش بکنن که میزان کشتن و هزینه ها رو کمتر کنن، که اینها بحثای هستی مقدار دقیق تر، تا بتونن قدم به قدم ما باید پیشروی بکنیم برای آزادسازی کشور به مناطق گوناگون.
حتما. بسیار آقا ممنون، متشکر، سپاس و صد سپاس از همه مهرت و از این فرجهی که در اختیار ما قرار میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر دانشمندت، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما جناب سلیم.
سپاس به خسته نباشید.
تشکر
عزیز.
ممنون. متشکر. بارها شنیدیم صحبت‌های آقای سلیمی رو، امیدوارم این صحبت‌ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستان معرفی کنید. از همراهی و همدلیت و نازنین هم نهایت سپاس دارم. با تشکر از همه شما.